سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. با یه قسمت دیگه از ویجیکست در خدمتتونیم. مثل همیشه من محمد طارفیان و جواد محسنی اینجا هستیم.
منم سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روزهای خوبی داشته باشید. این روزا که زیادم خوب نیست، همه یا مریضن یا حال ندارن. بهار اینجوری دیگه،
خیلی گرمه بهارش.
آره، زود گرم شد. آفگیرمون کردم این سری.
خب بدون هیچ بحث دیگه بریم سراغ اخبار. اولین خبری که میخوایم بررسیش بکنیم مربوط میشه به یکی از بازی ها و در از آی پی هایی که کپکام توی اول نسل و حتی پیش از شروع این نسل معرفیش کرد، یعنی دیپ داون. اول که معرفی شد خب خیلی هم گفتن که ادامه دراگونز دوگماه، ولی بعدا مشخص شد که بازی به نام دیپ داون و MMORPG و گرافیکش هم هنوز که هنوز ویدیوشو نگاه کنین در سطح خوبی قرار داره. حالا مثل این که به تازگی اتفاقات جدیدی برای این بازی افتاده دیگه.
آره، این بازی کلن یکی از بازی‌های پرچم‌دار PS4 بود تا اون زمانی که معرفی شده، یکی از بازی‌های بزرگش بود، ولی خب یه جورایی به فراموشی سپرده شد چون این بازی هیچ وقت تو غرب عرضه نشد.
شرق عرضه شد؟
آره، مثل این که عرضه شد. حالا نمیدونم عرضش در چه حدی بوده، شاید ارلی اکسس بوده یا جور دیگه ای بوده،
ولی در نهایت در دسترس
آره،
عموم قرار نگرفت.
مثل این که اینجوری نشده. حالا کپکام قبل از اومده دوباره توی کشورهای آمریکایی حق استفاده از این نام تجاری و اومده دوباره درخواست داده واسه تمدید کردن. معمولا چیزی رو تمدید میکنن که اومده باشه، چیزی که نیومده رو واسه چی تمدید میکنن؟
نه خب این در اصل ترید مارک شده.
آره دیگه، ترید مارک شده میکنن که بعدن احتمالاً، الان خیلی احتمال میدن که کپکام احتمالاً داره کار میکنه روی این بازی و به زودی شاید عرضه شدنش خواهیم بود.
بعیدم نیستش که اصلا تو این ETA آره. مثلا معرفش کنن، هرچند که من میدونم خیلی ها بیشتر علاقمندن به دیوید مکرای و اونیموشا و این داستان.
آره، شخصا علاقم به اونیموشا، البته با وضعی که کپکام داره ندن بهتر.
باز الان مثلا رزنویلش جایی داره تعاملی آره. داشته، باید ببینیم که میتونن آیا بقیه بازیشون
برگردن دوباره با همون قضیه یا نه. ولی خب کپکام هست دیگه، نمیشه اصلا رو کاراش حساب کرد.
حالا بحث کپکام شد و
دوباره زنجیری داری میکنی
شد دیگه، میریم دیگه همینجوری. ولی خب رزنویل 7 منتشر شد تو امسال و امسال بود یا سال پیش، آخر سال پیش بود،
سال پیش ما بود ولی 2000
و اینکه خب هرچند اونقدر که باید مثلا گل نکردش، ولی خب بالاخره از اون رزنویل 5 و 6 خیلی بهتر بودش و این تغییره که ایجاد شد توش تونسته در جون بده. حالا شاید داستانش خیلی ایراد میگرفتن که رب نداره، ولی مثلا که قراره که DLC هایی که میاد یه اتفاقاتی بیفته،
یه توضیح یکی دوتا هم DLC نداره.
آره، DLC زیاد. یه توضیحاتی هم حالا کپکام اومده در این رابطه داده،
تهیه کننده بازی اومده گفته که رزیدنت
جون تاکه و چی
اسمش خیلی سخته، بعد گفته که این رزیدنت اویل 7 نقطه شروعی بوده برای تغییرات بیشتر تو این بازی. یعنی انتظار میره که رزیدنت اویل بعدی خیلی متفاوت تر از چیزی باشه که ما تو رزیدنت اویل 7 دیدیم. شاید
بیان
یه دفعه دیگه بعید نیست ازشون. ولی مثل این که صحبتی که انجام دادن، هسته اصلی بازی که اون فرست پرسن بودنش هست و نمیخوان تغییر بدن، ولی میخوان یه سری چیزهای جدید اضافه کنن. نکته بعدی هم که ایشون اشاره کرده اینه که نقشه های اولیه رزیدنت اویل بعدی ارائه شده به کپکام و احتمالاً به زودی پلن ساخت بازی اجرایی بشه.
تزاشون رو دادن
آره که چیکار میخوام بکنم. اگه تایید بشه به زودی احتمالاً شروع میشه.
خوبم فروخته شده اول هفت.
نسبت به قبلی ها اونجوری فضایی نبود.
خب آخه برای بازی که قبلی ها خراب کرد سابقه سری و دیگه باعث شدش که یه ذره دیدا منفی بشه نسبت بهش.
و اینکه الان با همون دیده منفی اومده
آره
بودن
و اینکه کلا هم چون تغییر کرده بودش یه مقداری قابل پیش بینی بود ریزش مخاطب آره. داشته باشه، ولی به نسبت هم خوب ازش قبل از عرضه استقبال شد، هم بعد از عرضه خوب بدی نفروختش، چیز بودش اسمش، انتظارش میرفتش که بخوان ادامش هم تو همین سبک و سیاق بسازن.
یه جوری ساخته بودن که جای کار داره، یعنی نقطه ضعف داشون، نقطه ضعف‌ها رو اگه بیان برطرف کنن مطمئنن همون کسایی که بازی قبلا تهیه کردن خوششون اومده دور دنبالش میان، هم کسایی که راضی نبودن میان یه تست کنن ببینن چه جوریه دوباره کپکام چیکار کرده.
خبر بعدی
آره در مورد استدیو پلاتینوم گیمز
رپتش سریال این ژاپنی انرفتش آره. پلاتینوم گیمز هم مثل کپکام چند وقتیه که داره ریپ میزنه.
آره یکم مشکل موتوری پیدا کرد
بعد از اینکه حالا اسکیل باند کنسل شدش.
آره
اینا پلنشون این بودش که یعنی پلن خاصی که نداشتن ولی اومدن به یونیتا رو برای پی سی منتشر کردن. امتیازی هایی هم که بهش دادن فعلا 90ه. البته خب چیز منطقیه بازی همون بازیه رز مقدار فقط گرافیکش رو یه ریزه اضافه کردن و
بعد نیر هم زیاد رو پی سی فروش خوبی داشت. آقا نزدیک 230,900 رو پی سی فروخته ولی از لحاظ پرفورمنس اون چیزی نبودی که همه میخواستن.
حالا ولی همین باعث شده که اینا یه مقدار توجهشون بیشتر جلب پی سی گیمینگ و
اینا صحبت کردن در مورد اینکه پلتفرم پی سی در حال حاضر پلتفرمی نیستش که بخوان دیولپرها یا مثلا ناشرها ندیده بگیرنش. حالا این صحبتشون یه جورایی میشه گفت تبلیغ هم هست برای مثلا بیونتا یا نیر که تازه اومدن که بگن آره ما پی سی پروریم خیلی دوست داریم این پلتفرمو که بازیشون بیشتر بفروشه.
ته فلسفه کلن گیم پی سی یه چیزیه. این فلسفه گیم پی سی نیستش. این رسماً دادن بازی کنسول بدون با کنترلر هم با موس و کیبورد که نمیتونی اینا رو بازی بکنی.
مشکلات بزرگ نیر اینه که اصلا با موس و کیبورد نمیشه بازی کرد.
آخه اصلا نباید هم این قابلیت رو بذارم بعد بگم با دست مجبوری با دست بازی کنیم. ولی خب چه فازیه اصلا چرا باید همچین
کنسول بازی کن چه کاری
اصلا کی میره میخره این بازی ها رو پی سی؟ توهینه به پی سی اصلا همچیز کاری کرده. نمیگه پی سی خیلی علیه سلام و نمیدونم این داستان ها
هر پلتفرمی به نظر من بازی خاص خودشو داره. از نظر من پی سی بازی خاصش ام ام آی خاصش هم مثل ورلد آف وارکرافت
چیز دیگه هم آخه نمونده یه زمانی
مثلا حالا اف پی اس هم این نمیشه گفت ماشاءالله هم اف پی اس بیشتر کنسول میاد.
دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم. یه زمانی پلتفرم پی سی که اصلا ام ام آی اینا وجود نداشتش جایگاه اصلی که داشتش بین اف پی اس ها بودش و بازی‌های آر پی جی
کلاسیک.
آره الان که آر پی جی کلاسیک به اون شکل ساخته نمیشه شما حتی میبینی مثلا یه بازی مثل تورمنت هم برای پی اس 4 هم مثلا منتشر میشه. بازی آر پی جی درستابی هم که میاد حالا بایوور میسازه یا استودیو دیگه میسازه و ابسیدی هم میسازه یا هر جای دیگه میسازه همه برای کنسول میان و برای کنسول هم ساخته شدن. حالا جالبیش اینه که مثلا شما مس افکت رو که میبینید سراغش این دیالوگ باکس ها و این داستانش کاملا بر اساس کنترل کنسول ساخته شده.
تبدیلش کردن که رو پی سی هم کار کنه.
جوری نیستش که موس و کیبورد به شما برتری بده تو گیم پلی و دیگه با این کراس پلتفرم های قضیه مثل کانتر استرایک و نمیدونم این بازی هایی که اومدن بین کنسول و چیز یا اوورواچ هم همینجوری هستش اومدن بین کنسول و پی سی گذاشتن رسما این مثلا اف وی اس و آر پی جی ها رو از زیر دستشون خارج کردن. ولی در حال حاضر تنها ژانری که میشه گفتش که کنسول نتونسته هنوزم که هنوز توش موفق ظاهر بشه هرچند داره بازی غلطایی میکنه همین MMO MMORPG هاست. چون واقعا پیچ دیگه شون زیاده. مثلا جواد بعضی موقع میشینه ورد آف وارکرافت بازی میکنه من این چیزو نگاه میکنم انگار مثلا این هکرها نشستن پشت سیستم کد میزنن چه خبره این سفر برای بازیه های متنو آتاشخاله چیه انقدر نشون داده میشه.
آره بیشتری دلیلی که نمیشه MMO رو درست پیاده سازی یا رو کنسولات محدودیت کنترل به نظر من. ولی خب این حرفی که پلاتینوم گیمز میزنه از همون بیشتر بازارگرمی واسه فروش بازی خودشون
که آره صد البته.
و این که بیای بعد از بیونتا کی اومد 2010 اومده بود
2010 یا 9 اومدش 10
ببین ناگهان تقریبا بازی 7 8 سال پیش اومده بعد از 7 8 سال دارن بازی $20 میفروشن تو استیم. یعنی واقعا ظلمه با اون کسی که داره میخره.
گرافیکش هم واقعا تکون نخورده.
آره
یه چیکه فر رزولوشن
آره
بالا. و حالا نکتهش اینه که اینا خودشون گفتن که علاقه مندن که بازیاشون رو برای پی سی هم پورت کنن در اصل و بس گفتن که بستگی داره به اینکه ناشرها چه تصمیم میگیرن. حالا بیونتا یک بخور تو سرشون همین الان نسخه ایکس باکس شده میتونم بشنم بازی کنم. امیدوارم یه فکری به حال این بیونتا دو بکنن.
آره واقعا
بیاد بازی کنیم بعد بفروشه ذره سهشو بسازن رو کنسول دیگه بابا کف کردیم به خدا.
بازی خوبی هم
یه چیزی هم بگم این وسط الان در حال حاضر میشه گفتش که یا پلاتینیوم آی پی موفق نداره یا داره و خیلی وقته که غیر فعالن و تنها آی پیشون که یه مقداری هم محبوبیت بیشتری داره، مخاطب بیشتری داره و علاوه کیفی هم همه نسخه‌اش خوب بودن همین بیونتاست. نه اینه شما مثلا برید سراغ ونکویش، ونکویش یه شما رو ازش ساخته شد گذاشتنش کنار، یا مثلا همین اواخ مدوردش که رو وی اومد اونم یه شماره بیشتر ازش ساخته، آنارشی رینش نمیدونم اون مزخرف زباله چی شد،
خیلی
یا مثلا ترانسفورمرز آشغال ساختن، تی ام ان تی آشغال ساختن، بعد برگردیم زد عقبتر مثلا وان و وان واندرفول بود چی بودش، واندرفول وان و وان بود چی بود، وی اومده و اونم باز مزخرف بود، اسکیل باندش یه ذره امید داشتن حداقل لحظ گیم پلی کنسل شد. من یه دفعه توی سایت کامنتی گذاشتم برین شما نگاه بکنیم ببینیم که رسما الان چند ساله که پلاتینیوم گیمز با اون روزهای اوجش فاصله گرفته و میشه گفتش که اگه خودشو با یه بازی خوب احیا نکنه این میتونه یه جوری کارش رو تموم کنه دیگه. یه نکته ای نقد کجا بودش برای هورایزن میخوندم صحبتش هم کردیم، گفتن که گوریلا گیمز با هورایزن خودش رو احیا کردش، تونستشون اعتبار از دست رفتش رو به دست بیاره دوباره. الان هم پلاتینیوم گیمز به همچین بازی احتیاج داره و میتونه اون بازی بینات 3 باشه براشون، هرچند که خود کامیان خیلی علاقه من نیستش به ساخت 3 بازیاش نسخه 3، ولی
البته گفته بود که دوست دارم اینو بسازم.
آره ولی خب میتونه برگه برندشون باشه برای اینکه برگردن یه ذره وضعیتشون بهتر شه دیگه. تو این نسل رسما فاجعه بوده عملکردشون، هیچ بازی قابل توجهی نداشتن.
نیرم البته بد نبود ولی
نیرم آخه من
بازی عامه پسندی نیستش.
اونش چی نیرم من اعتبارش رو به چیز نمیذارم، کارنامه پلاتینیوم نمیذارم، هرچند
کارگردانش اصلا بیرون از
استودیو پلاتینیوم ساخته ولی کارگردان همون کارگردان نسخه اول بودش و این نشون میده که
تاکا تارو
چند چیزی. جالبیش اینه که اون نسخه اولش هم که خیلی قوی نبودش نسل پیش اومد، با این حال یک سری المان ها و یک سری خصوصیات به خصوص داستان و اینا داشت که خیلی مخاطب های خاص ولی وفاداری داشتش به خودش. حالا اومدن تو نسخه دوم اون سیستم رو کلا دور ریختن و که البته خبرش هم داشتیم نسخه قبلی رو دوباره تو غرب دارن ریلیز میکنن، این نشون میده که اون کارگردانه تأثیرشو گذاشته تو جریان ساخت بازی و اون در از تیم فنی بودن که پلاتینیوم گیم در کارش گذاشته و تونستن بازی رو خوب در بیارن.
حالا خود واسه این وضعیت پلاتینیوم گیمز بعدم چیکار میکنن؟
آره
خب خبر بعدی چیه؟
خبر بعدی رو یه مقدار بی ارتباط بریم. بالاخره خب ما همه میدونستیم که استار وارز بتلفرانت داره ساخته میشه، ای ای هم مارها اینو گفته بودش، بتلفرانت 2، و به این نکته هم اشاره شده بودش که در اصل بازی این بار برخلاف نسخه اول خط داستانی هم داره. این هفته که در اصل پشت سر گذاشتیمش یه فستیوالی برای طرفدارا و در اصل گرامی داشته استاوارز برگزار شد که خروجیش مثلا تریلر استاوارز لست جدای بود، فیلم قسمت 8 که خیلی هم مورد توجه قرار گرفتش. تو گیمش هم هرچند که انتظار میرفتش که یک بازی جدید هم نشون بدن ولی خب موکول شده احتمال خیلی زیاد به E3 و یکی از کنفرانس ها، ولی خب EA بتلفرانت 2 رو بالاخره بعد از اینکه تریلرش هم لیک شده بود، بخشی از تریلرش لیک شده بود، با یه تریلر کامل معرفیش کردش و الان هم تریلرش رو سایت هستش میتونید تماشا بکنین. من یه توضیحات کلی بدم ولی جوابم جزئیاتش رو بهتون توضیح میده. داستان از این قراره که این خط داستانی که ما داریم یه تفاوت بزرگی کرده با معمول این سبک و این بازی ها و این داستان ها، و اون تفاوتش اینه که این دفعه ما در از کنترل، یعنی گیم کنترل یه شخصیت منفی رو برعهده داره. این شخصیت منفی هم اسمش در از ادمیرال چی بودش؟ ادمیرال الان بهتون میگویم اگه یادم نمیاد جوابم ننوشته.
آره من تو خبر ننوشتم.
ادمیرال نمیدونم چیه؟ زنیه شخصیته. و این در از برای چیز ریپابلیکه، یعنی عضو ریپابلیکه و جلوی ربلا قرار میگیره که شخص خوبا بودن. داستانو گفتن که بین قسمت ششم و قسمت هفتم که فورس اویکنز که 2 پیش اومدش قرار میگیره و ماجراهای بین این دوتا قسمت رو روایت میکنه. با این حال انتظار میره که جای دیگه داستانم به این شکل روایت بشن، ولی کلیتش اونجاست.
تو سری استار وارز نه لاپوشونی میکنن
همون مثلا امسال هم که فیلم روگوانو دادن، روگوان در اصل داستان بین قسمت سوم و چهارم داشت پوشش میداد و یکی از پلات هولا و یکی از سوتیای بزرگ داستان رو در اصل پوشش داد که میگفتن لوک اسکایواکر چجوری تو قسمت چهارم تو نیو هوپ اومد اینجوری این بمب رو انداخت، چرا اصلا اونو دیزاین کرده بودن اون سوراخه که بمب رو بندازی توش دسستا کلا بهتره، که تو روگ وان اومدن توضیح دادن که فرآیندش چیه. حالا من توضیح نمیدم که بریم فیلمو ببینن اگه ندیدین، ولی اینجا اومدن گفتن که داستان بین قسمت ششم و هفتمه. ششم هم که منظورم اینه که ششم داستانی ششم از جریان ساخت در از فیلم سوم میشه. و این نکته هم بگم که سازنده‌های بازی و ایه گفتن اینو که داستان بازی کنونه، یعنی که داستان جز سری اصلی قرار میگیره و این بالاخره یه ترفندیه که بازی هم بیشتر فروش داشته باشه. ممکن هم هستش که یک سری نکاتی که در ادامه حال قرار سال یعنی امسال آخر سال همزمان احتمالا با فین بازی هم عرضه میشه، حالا چند روز عقب جلو احتمالا این نکات مرتبطی هم ارائه بکنه که یک مقدار داستانش گسترش پیدا بکنه. و خب همچنان هم بخش مالتی پلیر هستش، مادهای مختلف، قابلیت بازی کردن با شخصیت های معروف سری مثل لوک اسکایواکر یا کایلو رن که توی قسمت هفتم معرفی شد، یا ری که به عنوان شخصیت اصلی استار وارز هفت معرفی شد و توی استار وارز هشت هم حضور داره، همه اینا هستن. حالا شما میخوایی مقدار در جزئیاتش صحبت بده.
اول این چیزی که باید بگیم کلن ای عادت کرده بازی هرچی میفروشه سیزن پس هم روش میذاره.
آره قبل از بازی معرفی بشه سیزن پسش میشه.
بعد این سری مثلا این که قرار نیستش از سیستم سیزن پس استفاده کنن، کارگردان بازی اومده گفته که سیستم سیزن پسی که برای بازی قبلی استفاده کرده بودن باعث شده بودش که بین جامعه گیمرهایی که این بازی رو بازی میکنن اختلاف وجود بیاد. مثلا تو بازی رو میخری با سیزن پس، من بدون سیزن پس میخرم. تو خیلی از مپ‌های جدید رو داری که همه ترجیح میدن مپ جدید بازی کنن. درست. مپ جدید رو بازی میکنیم، من توی اون جزیره خودم گیر کردم که $60 بابتش پول دادم. خاطر هم میگو خیلی باعث شد که بازی اینجوری ضربه بخوره و گیمرام نمیتونستم مدای جدید رو امتحان کنم. خاطر همین میخوان از سیستمی که بلیزارد برای اوورواچ استفاده کرده الهام بگیرن، یه چیزی شبیه اون استفاده کنن. اوورواچ هم اگه بازی کرده باشید میدونید بازی یه بار میخرید دیگه بدون پرداخت هیچ وجه اضافه‌ای، هر چند ماه یه بار مادهای جدید، شخصیت‌های جدید، مپ‌های جدید اضافه میشه به بازی بدون اینکه هیچ پول اضافه‌ای از گیمر دریافت کنن. فقط تنها چیزی که تو این بازی پولیه آیتم‌های کازمتیکه، مثلا لوت باکس و اسکین و اینجور چیزا، اجباری نیست اصلا خرید بین.
ولی بازم مخاطب داره چون جالب و مزه است.
آره ولی خب میگم تو اون بیس بازی تاثیر منفی نداره که تو یه چیزی داشته باشی من نداشته باشم.
امیدوارم که اینجوری بشه، نه این ای یه کلک دیگه سوار نکنه بلای سر بازی نیاره شانس آورده.
آره از این کارا زیاد میکنه. خوبه تاریخ عرضه بازی هم اگه اشتباه نکنم 26 آبان بود.
26 آبان.
آره 26 آبان احتمالا همون طرف های فیلم میفته اصلا ریلیزش.
میگم که چون فیلم هم آخر سال ریلیز میشه، دقیقشو نمیدونم ولی احتمالا مثلا یه هفته قبل جلو که له نکنه فیلم بازیو.
آره احتمالش اصلا که حرکتی بزنه. ولی خب بعدی نمیزنه، ببینیم حالا بیاد چی میشه دیگه، چه اتفاقی میفته. برای این بازی مشخص نیست.
یه داستانی که هستش اینه که خب در اصل استدیوی دیگه ایه یعنی بایوور مدتیه که داره یه پروژه جدید کار میکنه. اولی سر خبر اومدش که در اصل قسمت یا بگیم بازی جدید نایتس آف دی اولد ریپابلیک. نایتس آف دی اولد ریپابلیک کسایی که بازی نکردن
برید بازی کنید، همه الان نم بهتون میگه.
آره چون چیز این بازی دوتا قسمت هم داشت، قسمت اولش خود بایوور ساخته بود، قسمت دومش رو آبسیدیان ساخته بودش و در اصل دنیای استار وارز دنبال میشه، ولی خب داستانش متفاوت با فیلم‌ها و کاملا آر پی جی بودش. قسمت اولش که خیلی خوب بوده، قسمت دومش هم به خاطر مقدار مشکلات توی پروسه توسعه و ساختش به وجود اومده بود و این سری چیزا حذف شده بودش، مقدار افت کرده بود، ولی بازم عنوان قابل توجهی بود.
اینو میتونیم بگیم که بایوور هرچی الان داره از نایتس آف دی اولد ریپابلیک داره. دقیقاً. با لورز گیت.
آره با این دو تا بازی داره. و اینکه خب یه سری خبر اومده بود که بایوور داره بازی همچین بازی کامل میکنه. یه خبر تکمیلی اومدش که توضیح داده که در از شعبه ادمونتون استیلی بایووه چند ساله که داره روی بازی آی پی جدید کار میکنه، آی پی کاملا جدید کار میکنه، که خود اون در از کسی که لیک کرده اطلاعاتو گفته که این بازی در از شباهت زیادی به دستنی داره و از سیستم گیمپلی دستنی، یعنی سیستم ساختار گیمپلی دستنی الهام گرفته. حالا نمیشه گفت FPS و این داستان و منظورش در از اون ساخت ساز و کار کلی بازیه،
حالت MMO داشتن و داستان داشتن. آره
بایوور خودش توی ایتری سال 2014 اعلام کردش که داره شبه مونتونش داره بازی میسازه. حالا این منبع داخلی اومده خبر داده که این بازی دیلنه، هم باب دیلن، دیلن کد نیمش دیلنه، و اینکه ترکیبی از قابلیت‌های دستنی و دیویژنه، یعنی میشه فرض کرد که بازی در مجموع ام ام اوه و اینکه ساختار شبیه به این دوتا بازی داره و گفتن که از مس افکت اندرومدا که خودش بزرگترین مس افکت خیلی بزرگتره و بزرگترین پروژه‌ایه که بایوور روش کار کرده. از طرفی هم اومده توضیح دادن که این بازی کد نیم دیلن ایتری امسال معرفی میشه، سال آینده عرضه میشه و ژانر علمی تخیلی ام ام او داره که کوآپ هم همراهشه، که خب کوآپش نکته عجیبی نیست با توجه به اینکه ام ام اوه، ولی خب میشه امیدوار بودش که توی ایتری امسال، یعنی باید اصولا معرفی بشه اگه بخواد سال آینده بیاد. طبق اطلاعاتی که منتشر شده، همه توضیحاتی که میدن آدمو ناخودآگاه میبره سمت نایتسافت اولد ریپابلیک، یعنی تو میگی نایتسافت اولد ریپابلیک ام ام او دارن میسازن. و اینم بگیم که ای تو کارنامش چیزم داره، تو کارنامش ام ام او چی بودش، چیچی اف اولد اونم ریپابلیک میپابلیک داشت.
آره
اونم خیلی
امیدوار بودن. یه بازی بودش که یه پول هنگفتی خرجش کرد برای ساختن بازی که بیاد ورد آف وارکرافت رو بکوبونه زمین، قضیه کاملا برعکس شد، چون عرضه شدن بازی اومد قشنگ شاخ به شاخ زد با رسفت لیچکینگ، یکی از بهترین اکسپنشن ها و ام ام های تاریخ بازی ها، که اصلا این بازی کلا کرده پا شد. احتمالش هست اصلا بخوان با همون ایده یه چیز خیلی جدیدتری بسازن.
آره و خب نکتهش هم اینه که اون موقع اینا خیلی تمرکز داشتن که بخوان یه رقیب برای ورلد آف وارکرافت فوق العاده درست بکنن که توش موندن. واقعیت ماجرا اینه آره. که تمرکزشون همین بودش که بازی برای پی سی اصلا کنسول و اینا نداشته.
آره فقط پی سی.
بازی برای پی سی بیاد قشنگ شاخ به شاخ بشه با چیز، شاخ به شاخ بشه با
ورلد آف
وارکرافت. و
چون حتی ببین قشنگ سیستم خرید و فروشش، مثلا بازی پیمنت ماهانه داشت، بعد ماهی $15 میدادی که خیلی ها شاکی بودن، میگفتن بازی انقدر کانتنت نداری که ما بخوایم ماهیانه براش پول بپردازیم بخوایم بازی کنیم، بازی اول گندش کنید بعد بگید آقا آره ما میخوایم پول ازتون بگیریم. ولی خب از اون سمت
استار وارز دی اولد ریپابلیک بودش اسمش،
نایتشو نداشتی
که خود بایوویر هم ساخته بودش و یه جورای اسپیشال ساکسسور نایتس آف دی اولد ریپابلیک بودش. توضیحاتی که دادن تو این خبر اومده و اینا ناخودآگاه آدمو یاد همین میندازه، مگه اینکه واقعا یه آی پی کاملا جدید باشه. و
ولی باز من حدس میزنم هر چی باشه بازم رفتش به استار وارز یه
آره
چیزی
آره
از اون در میاره.
مورد توجه
ماست، باید ای بی خیال همچین چیزی نمیشه. قشنگ چی میگن سطل پولیه که همینجوری ملت دارن آره میریزن که
استار وارز انصافا داره خوب میسازه.
آره بازیش خوبه از اون لحاظ.
استار وارز بتلفرانت رو گفتیم که آخر سال میاد. خب معمولا ای حالا به نظر میاد که اومده یک عنوان جدیدی رو جور کرده برای خودش که جای اون ترکیب مدال آف آنر بتلفیلدش بشه بتلفیلد بتلفرانت. و امسال خب بتلفرانت دو که میاد در غیبت بتلفیلد بتلفیلد بتل داره بتل دوست داره بخشید رقیبش میشه کال آف دیوتی که هر سال میاد. امسال به نظر میاد هرچند هنوز کال آف دیوتی معرفی نشده به صورت رسمی، ولی اطلاعاتی که لیک شده کاملا به این اشاره داره که کال آف دیوتی جدید اسمش کال آف دیوتی ورلد وار 2 WW2 آره. و اینکه بعیدم نبود اصلا این قضیه، چون بعد از اینکه بتلفیلد 1 عرضه شد و له کرد توی ریلیزش کال آف دیوتی و کال آف دیوتی اینفینیت وارفیر رو، مسئول اکتیویژن اومدن گفتن که ما احتمال زیاد به ریشه های کال آف دیوتی برگردیم. آه. و خب میرفتن یه راست سراغ جنگ جهانی اول خیلی اسکی میشد، گفتم خب بریم سراغ ریشه های خودمون جنگ جهانی دوم این داستانا.
اون چیزی یکم تخصص توش داشته
باشه. آره هیچ خلاقیت هم برای اسکوزارش به خرج نمیدیم. اون بودش هم بتلفیلد وان ما میسازیم کال اف دیوتی ورلد وار 2 چون دو داشتن دو نقشه مطمئن باشه دو میذاشتن. بعد الان حالا هنوز بازی معرفی نشده، یه چند وقت پیش پوسترش لیک شد و این داستانا، الان دوباره یه دونه عکس دیگه اومده که نشون میده که این در از بازی تو سوم نوامبر میاد، نمیدونم فکرم 13
آبان، من تاریخش رو یادم رفته،
این خبر رو تو گذاشتی من گذاشتم تو گذاشتی که یاد رفته، فکرم 13 آبان میشه اون هول و هوش و
آره.
آره و خب
تاریخ غریبی نیست
آقا، آره همون نوامبر همون موقع همیشه میاد، هنوز اطلاعات بیشتری ازش در دسترس قرار نیست، نداریم نداره نه نیست نبود نگردین، ولی احتمالا تو همین هفته های آینده با همینطور که نزدیک ایتری میشیم بالاخره معرفی میشه و نمایشش میفته کامل، نمایش کاملش میفته به ایتری.
بعد اینم اسلجمر داره میسازه، اسلجمر توی بلک اپس 1 هم فکر کنم
نه
یک
نه
دو بود،
بلک اپس 2 یه کاری کرده بودش، ولی خب بازی اصلی که اینا ساختن گوست بود.
آره.
که خیلی هم گن زد چون بعدیشو که تری آرک ساخت بلک اپس 3 بودش بعد از گوست اگه شما نکنم
چیز بود
ادوانس وارفیر بودش. آه. که چیز ساختش خیلی درگیر شدم، ادوانس وارفیر رو اینفینیتی وارد ساختش.
آه. بعد تری آرک
بعد
دوباره اینفینیتی
اسلش همه میسازه اینو، نه اینو اسلش همه نمیسازه ها،
اینو اسلش همه
نمیسازه. حالا ترکیب این سه تا استودیو داره
میگه اسلش همه استودیو اصلی نبوده، کمک میکرده از امسال چیز شده،
نه خود اشتش همه خودش بازی هم چیز کرده بودش، الان من به خدمت شما میگم که
نه میگم توی اون پروسه سالیانه دیگه به صورت رسمی وارد شده، گفتن هر سه سال یه بار یه دونه اسلجمر میسازه،
قرارم بر همین بود دیگه، چون اصولا اینا به این نتیجه رسیدن که پروسه ساخت کال آف دیوتی ها توی نسل حاضر نیاز به 3 سال داره به جای 2 سال گذشتهشون، و اومدن استدیوها رو زیاد کردن که بتونن این حرکت رو انجام بدن. آها گوست و اینفینیت وارفیر ساخته بود، ادوانس وارفیر رو اسلش همر ساخته بودش، من به شما گفتم بعد چه آرک بلک اپس 3 رو ساخت، اینفینیت وارفیر رو اینفینیت وارد ساخت و الان نوبت اسلش همره که داره روی این ورد وارد فو کار میکنه و این داستان. ولی خب رو هم ادوانس وارفیر هم کامل اسلش همر کار کرده بودش، یعنی استودیو دیگه کمکش کرده بودن،
ولی خب تیم اصلی خودشون.
آره آره دقیقاً تیم اصلی،
ولی خب باز از گوست خیلی بهتر بود، امیدوار شدم یکم بزنه.
حتی من اعتقاد دارم که ادوانس وارفیر از بلک اپس اینفینیت وارفیر هم بهتر، من ادوانس وارفیر بیشتر
دوست دارم. من آخریه که بازی نکردم ولی بعد از
زباله
قبل از چیز بلک اپس بود دیگه، بلک اپس 3 بود دیگه قبل از بازی امسال.
آره بلک اپس
من بلک اپس 3 رو که بازی کردم آخرش اومدم به محمد گفتم من دیگه تا عمر دارم کال آف دیوتی بازی نمی کنم و به این قولم پایبندم، غیر از این که امسال کال آف دیوتی واقعا برگرده به اون چیزی که من دوست داشتم. کال آف دیوتی 2 یکی از بازیه بود که واقعا من دوست داشتم و چقدر من وقت پای این بازی گذاشتم واسه مالتی پلیر بازیم تو گیم نت و اینجور چیزا.
بریم سراغ این دوتا رقیب سنتی این چند سال اخیر، یعنی مایکروسافت و سونی. یکی از خبرهایی که خب شاید خیلی خوشحال شدن از شنیدنش این بودش که قرارداد انحصاری EA و شرکت پورشه برای استفاده از ماشیناش تو بازی نیت فور اسپید بالاخره تموم شد
بعد 16 سال.
آره واقعا هم زجر کشیدیم، هرچند که ثمره های خوبی داشت بعضی اوقات، ولی در مجموع خیلی بد بود که نبود ماشینا تو بازی دیگه. و خب بلافاصله بعدش هم خبر اومدش که ماشین پورشه این بعد، یعنی توی این نسخه از جی تی گراند توریسمو در اصل، یعنی گراند توریسمو اسپورت حضور دارن. حالا خبر اومده که قرار مایکروسافت قرارداد 6 ساله بسته با پورشه و
حاصلش یکی دو سال اعتقاد ندادن، یه دفعه
خب نمیصرفه دیگه. بعدش هم تو این نکته توجه بکن که اگه 2 ساله ببندن سال سوم طرف پول بیشتری میخواد، ولی اینا معمولا یا یه جوری مثلا میان میگن که 6 سال همون رقم، یا اینکه میان میگن که اصلا با یک تعرفه های مثلا سال سوم مثلا انقدر اضافه میکنیم، در نهایت براشون به صرفه تره چون در اصل پول پرداختیشون همون میمونه با اینکه ارزش پول کم میشه هر سال، ولی پول پرداختی همون میمونه دیگه. حالا مایکروسافت خبر داده که قرار 6 ساله با پورشه بسته، محصل اولیش هم تبدیل شده به بسته الحاقی برای یعنی در اصل DLC برای فورزا هورایزن 3 که شامل ماشین های جدید پورشه مثل پانامرا 2017 و این داستان هاست. ولی نکته‌ای که من هنوزم متوجه نشدم و هیچون توضیح نداده اینه که این قضیه جی تی اسپورتس و پورشه به چه صورتی دنبال شده. فقط تنها چیزی که احتمالش رو میدم اینه که قبل اینکه اینا با مایکروسافت ببندن سونی رفته سری گفته آجی ما 4 تا ماشین رو می‌خوایم برای گراند توریسمو و هر کاری می‌خوایم بکنیم ما این 4 تا ماشین رو می‌خوایم لازم داریم. آره گفتم باشه یه پول اتو می‌گیریم یه پول هم مایکروسافت می‌گیریم.
آره ولی خب اگر مثلا اینجوری نبود خیلی بهتر بود که مثلا تو بازی دیگه هم ببینیم ماشینای پورشه.
شاید هم قرارداد انحصاری نیستش، یعنی یک مدل‌هایی
مثلا ماشین های تاپشون رو فقط حق
و نکتش هم اینه که خیلی مواقع این قرارداد رو که میبندن لزوما به معنی انحصار حضور اون ماشین ها نیستش. مثلا میان با پورشه همکاری میکنن تو توسعه بازی، تو ساخت خود ماشین پورشه، تو مثلا داستان های مختلف. مثلا من یادم مثلا فورزا موتور اسپورت 4 بود یا 5 که تیم سازنده رفته بود یه قرارداد همکاری با تسلا بسته بود. بحث حضور ماشین تسلا هم نبودش، بحث این بودش که اینا از ماشین تسلا استفاده کرده بودن چون تسلا ماشینش برقی و موتور و این داستانا نداره، اینا می‌خواستن فرایند ضبط صدای لاستیکا رو که بگیرن با ماشین تسلا صدا لاستیکا رو ضبط کرده بودن که هیچ صدای مثلا موتور و اینا چیز نباشه، تداخل ایجاد نکنه، فقط صدای دقیق لاستیک رو بگیرن. یا اینکه قراردادن بسته بودن با پیرلی و نمیدونم این میشلن و این چیزا که برای لاستیکا و این داستانا کار بکنن. از اون طرف سونی هم خب بالاخره یکی از بازیایی که الان خیلی داره روش مانوویل لاستافاسه
خیلی دیگه. ببین یکی از بازی پرچمدار سونیه،
پرچمدار خوب میاد جدیدن.
آره پرچم دوست دارم. خب لاستافاس همونجوری که میدونی نسخه دومش حدوداً 4-5 ماه پیش تو PSX معرفی شد. اولش اومده بودن گفته بودن که ما این بازی رو مدت زیادی نیستش داریم میسازیم، بعدن حالا یه چیزای دیگه مشخص شد، حالا زیاد ربطی هم به بحث الان ما نداره. یه حالت مثلا بحث و اینا بوده بین دوتا کارگردان بازی ها، بازی هورایزن زیرو داون
دست کارگردانش که نیستش، در منیجینگ دایرکتور یعنی مدیریت مدیر استدیو، مدیر استدیو گوریلا گیمز در اصل کارگردان ارشد تیمه ولی خودش شخصی روی بازی ها کار نمیکنه. هرمن هالستون میگه جواد، ولی کارگردان ها رو هورایزن اسمش هم یادم نمیاد، اسم جفنگی داشت همون کارگردان در اصل کیلزون 3، کیلزون 2 و کیلزون 1 بوده و حتی اون کیلزون که بر پی اس پی اومدم این ساخته، فقط کیلزون شادو فال اون کارگردانی نکرده بوده
چون روی این پروژه بوده داشته.
آره روی این پروژه کامی بوده. هرمن هالست در اصل مدیر استدیو و کارگر ارشد بازی هاست، جوی نقش مدیریتی داره. در هر صورت حالا با نیل دراکمن داشتن صحبت میکردن،
آره داشتن ما همجوری صحبت میکردن که مثلا بازی چجوری پروسه ساختش رو پیش برده. بعد یه سری صحبت جالب در مورد هورایزن شده، مثلا گفته بودن که ما از اولش میدونستیم که شخصیت، چون پروسه ساخت بازی میدونید خیلی طولانی شده بودن، 6 سال طول کشیده،
2011 شروع کردن آره. ساخت بازی
بود. بعد اینا گفته بودن که ما از اولش میدونستیم که شخصیت اصلی بازی ما یه شکارچی به اسم الویه، ولی هیچ ایده‌ای نداشتیم که مثلا زن مرد چجوری زندگی میکنه، حالت ظاهریش چجوریه، مثلا چه اسلحه‌ای استفاده می‌کنه. میگفتن که مثلا پروتوتایپ خیلی زیاد داشتیم واسه این شخصیت، این شخصیت توی سال‌هایی که داشتیم بازی دیولپ می‌کردیم اینم کم کم با دنیای بازی شکل گرفته، یعنی یه قسمتی از اون دنیا بوده به صورت جدا طراحی نکردن بیان بزننش تو بازی. نکته بعدی که در موردش صحبت کردن همین طولانی بودن پروسه ساخت بازی که 6 سال طول کشیده. مثلا گفتن طراحی که از این همین ماشینا به اسم تاندرجا حدود 1.5 سال طول کشیده، خیلی مدت زیادی برای طراحی کردن یه NPC که طول بازی باش مواجه میشید. بعد نکته بعدی هم که صحبت کردن اینه که دراکمن گفته گرافیک بازی خیلی خوبه و نسبت به این خوب بودن گرافیک حسودیشون میشه و کاری خواهند کرد که لست آف آس دو گرافیکی به مراتب بهتری نسبت به هورایزن داشته باشه و کار خیلی سختیه.
آره واقعا بازی اوپن ورلد انقدر خوب واقعا سخته بخوایم دستش بزنیم. و یه چیزی هم توضیح داده این هفته در رابطه با هم موشن کپچر بازی خبر اومده، هم که سر قابلیت های الی و این داستانا که چیکار میتونه بکنه و این داستانا.
آره خبر اومده بود در مورد موشن کپچر که گفته بودن تقریبا ما 3-4 ماه پیش بکنم خبرش اومده بودش که موشن کپچر بازی شروع شده، دارن کاروشو انجام میدن. یه عکس هم منتشر کرده بودن از خانم اشلی جانسون که موشن کپچر شخصیت الیو براوته داره. دوباره یه سری عکسای دیگه منتشر شده که نشون میده این پروسه هنوز ادامه داره. حالا ما نمیدونیم پروسه متوقف شده بوده، دوره از نو آغاز کردن، یا هنوز دارن ادامه میدن و اینجور چیزا. ولی خب خانم شنون وودوارز هم توی این موشن کپچر ها حضور داشتن، بازیگر سریال وست‌ورلد. و این که نکته جالب این سیشن موشن کپچر ها حضور نویسنده سریال وست‌ورلد که تو نویسندگی لست آقاس دو هم حضور داره. ایشون روی چی میگن ماکت اسب نشسته، شاتگان دستشه که ازش من عکس گرفتم. به نظر میشه حدس میزنن که احتمالا الی احتمال یعنی قدرت مبارزه روی اسب رو داشته باشه، یعنی یه سری از قابلیت های بازی اینجوری طراحی شده که روی هورسبک هم بتونید
دست زمان سوارکاری بتونه ضربه و این داستان هم بزنه،
احتمالش خیلی زیاده همچین کاری بکنن. ولی خب
این نشون میده که یک مسئله که نشون میده اینه که احتمالا محیط بازی بزرگ میشه و آزادی عمل میده.
یعنی اون گیمه. چیزی که ما قبلا دیده بودیم تو لست و بس که محیط های بسته که خطی باید توشون جلو میرفتی، یا مثلا آزادی عمل هم بود خیلی کم بود، الان احتمالا خیلی تغییر میکنه.
این بحث سونی مایکروسافت هم جمع کنیم با این خبر گزارش بازار آمریکا شمالی که توسط ام پی دی منتشر میشه. خب این ماه هم یعنی ماه مارچ هم تونستش توی بازار آمریکا پی اس 4 ایکس باکس وان رو شکست بده. البته جواد نوش شمست بده شمست ده ولی شکست دادش. نکتهش هم اینه که حالا در کنار این داستان PS4 و Xbox One اعلام شده که نسخه جدید زلا هم تونسته فروش 1.3 میلیونی برسه، که بازی هرچند دو پلتفرم یعنی نینتندو سویچ و ویو بوده ولی بعید میدونم کسی رو ویو خریده باشه بازی رو بخواد بازی بکنه.
ما زیاد خریدن نزدیک 300-400 هزار نسخه شده. یعنی اونجوری هم نیست بگی کم بوده ولی بوده.
اونام بنده خدایی بودن که ویو مونده رو دستشون گفتن بزنین زلده هرم بزنین دیگه چیگه این آشغال نگه داشتیم بزنین بازی باشه.
بعد نکته جالبی هم اینه که کلن سونی روی آمارای ماهانه هیچ نظری نمیده، اصلا کامنت ندارن. و نکته بسیار زیبای این بحث همیشه کامنت های مایکروسافته که هیچ وقت به اصل مطلب کاری نداره که فروششون کمه.
همیشه میزنن مطلب کار نداشته باشه.
آره میزنن همیشه تو فرعی میگن آره 1.1 میلیارد ساعت بازی شده تو 3 ماه گذشته،
مالتی پلیر
افزایش داشتیم. آره این چیزا خب بابا کنسولت داره کم میفروشه، چرا میزنه تو جاده خاکی؟
بچه هم آخه نقطهش میچیه؟ میگن 14% پلی تایم مالتی پلیر روی ایکس باکس لایف زیاد شده. خب اگه این زیاد نمیشد نشونه از مشکل به بانک تو داری کنسول بیشتر میفروشی، یعنی داره تعداد کنسولات بیشتر میشه، در نتیجه بعد تمام آمارات افزایش پیدا کنه. این که چقدر افزایش پیدا کرده و چقدر به نسبت تعداد کنسول فروخته شده افزایش پیدا کرده مهمه، نه اینکه مثلا
کلا چقدر
زبز زدی خاصا.
این نکته ای که کلا این چند روزه من خبرها رو میدیدم خیلی تیکه انداختم با مایکروسافت سر این قضیه که چرا میزنه تو جاده خاکی با کنسولت داره کم میفروشه، که البته خیلی هم اشاره کردن که احتمالاً بازار پایان سال از لحاظ فروش کنسول دست مایکروسافت باشه به خاطر
اسکورپیو. آره قابل پیش بینه، مگه اینکه سونی یه اوی آفر بزنه له کنه. آره
$50 بیا پی اس 4 پرو
بیا. بازار بحث بازار آمریکا شد. نینتندو کلاسیک مینی هم که خب این چند وقته منتشر شده بود و خیلی استقبال شده بود، توضیح بدم نینتندو کلاسیک مینی در از همون نس همون میکرو ماه. آره. و اینکه فقط اومده بودن کوچولوش کرده بودن، بعد
پورت
شمایی داشت و سیت بازی هم توش گذاشته بودن که ما آنباکسینگش هم انجام دادیم توی سایت هست، میتونیم بریم ببینید.
حتما ببینید چیز جالب.
آره بامزه است. و اینکه هکش هم کردن میتونید همه مدل بازی نس رو بازی کنین روش به جز اون سیت بازی که به صورت بای دیفالت هست. ولی خب نکتهش اینه که نینتندو اومده یه بیانیه داده به آی جی ام و گفته که رسما فروش نینتندو کلاسیک مینی توی آمریکا شمالی متوقف میکنن و آخرین در از بچ یا آخرین همون توضیحی که داشتنم فرستادم برای فروشنده ها، ولی خب این میتونه به معنی خداحافظی کامل با نینتندو کلاسیک مینی نباشه، احتمالاً توی بازارهای دیگه هنوز همچنان پیدا بشه تو بازار آمریکای شمالی.
اینم بگم که امروز یه آپدیت اومد روی این خبر، گفتن که ساختش تو آسیا و اروپا هم تموم میشه.
تموم میشه خب.
من نمیدونم آخه کنسولی که واسه 30 سال پیش میاد تو یه ماه میتونه 1.5 میلیون یونیت بفروشه، واسه چی دیگه نباید از روش بسازی؟
خیلی چیزه آخه، بی منطق نیست کارشون. من اینکه این کنسول با قول تو برای ان سال پیش دیگه مخاطبش همین 1.5 میلیون نفر بودن.
آخه خیلی ها بودن که شاکی بودن ما گیرمون نمیاد بخریم. یعنی به نظر من اگه یک سال این
نکته رو در نظر بگیر، این نکته رو در نظر بگیر که کلن تولید محصول برای شرکت ها، تولید چند تا محصول برای شرکت هایی که لزومن شرکت های بالقوه سخت افزاری نیستن درد سرسازه و میتونه مشکلات مختلفی هم توی توزیع هم توی تولید مواد اولیه، خیلی قضیه اقتصادی وحشتناک، اقتصادی صنعتی وحشتناک اصلا نمی گنجه اینجا، ولی خیلی بی منطق نیست حرفشون با توجه به وضعیتی هم که داشتش. قرار هم نبود واقعا این کنسول بیاد اینجوری باشه.
آره چون خودشون هم گفته بودن اینو واسه اینو ارزی کردیم که باشه فقط یه مدل ملت ازش کلکسیونی داشته باشن. قرار هم نبود اصلا سری دومی از تولید باشه، ولی به خاطر اینقدر تقاضا زیاد بود گفتن یه باشه یه بار دیگه هم تولید می‌کنن.
دو تا خبرم درباره نینتندو سوئیچ بریم. اولین خبر اینه که یه مسابقه ای و نینتندو برگزار کرده که هر کسی بتونه نینتندو سویچ رو هک بکنه یه جایزه $20,000 بهش میدن.
آقا نینتندو سویچ و دفتره بریم اونجا بعدین هکش
کنیم. الان میسم نشسته داره اونجا هکش بکنه. ولی بامزگیش اینه که بچه هکش کنه، میرون پی سی با امولیتور واسش بازی بکنی دیگه، چه کاریه واقعا این همه ژانگولر بزنی. بعد از باز میگفتیم مثلا کنترلر بازی، خود کنسول، تاچ کنسول تو گیم تاثیر داره؟ نه نداره، هیچ نداره. کاری نمیکنه، یعنی دسته ایکس باکس بشین بازی کنی راحت تری رو پی سی بخوای بازی بکنی. کسی هم تونسته کاری بکنه؟
مثل اینکه گزارش دادن 3 مورد بوده که چون اینا نباید فاش بشه کارهایی که انجام دادن
فاش بشه که
آره دیگه نابود میشه نینتندو. 3 نفر بودن که کارشون رو ارائه کردن و جایزه هم گرفتن، ولی مشخص نیستش این هکا چه اندازه‌ای بوده و اینا چقدر پول در
میارن. بامزگیش هم چرا نینتندو اومده این مثلا چه مسابقه برگزار کرده، چرا سونی یا مایکروسافت نیومدن برگزار کنن؟ اینا احتمال خیلی زیاد یک اطلاعاتی به دست آوردن که کنسوله یا در آستانه هک شدنه یا اینکه خیلی درز داره به راحتی میتونن هکش بکنن. بعد با این کار، چون معمولا هکرهایی که میان در از کنسولهای بازی ها هک میکنن هدف پلید که ندارن، اصلا آدم پلیدی نیستش که یا میخواد استخدام اون شرکتشه، مثل خیلی از هکرهای آیفون که استخدام اپل شدن تو بخش امنیت سیستمش و این داستانا، یا اینکه میخوان که یک پولی رو به واسطه دونیتی که مخاطبا انجام میدن به دست بیارن. حالا نینتندو با این کاری که انجام داده داره رسما میگه که آقا شما که داری هک میکنی بیا به من به هک کردن من پولتو بهت میدم، برای چی میخوای کنسول منو بی پدر مادر کنی؟ این داستان این حرکت زده، در نتیجه میشه حد زدش که یا به زودی خودش هک میشه.
آره
چند تا مگه آدم تو چیز شرف ندارن میان چند تا هکر بی شرف هستن میان جایزه تو رو بگیرن؟ کلی هکر با شرف
داریم. شاید یکی هم باشه مثلا $20,000 باش پول خورد باشه بگه فقط واسه تفریح
استقبال میکنم. شاید هم یارو خیلی پلید باشه فقط به خاطر اینکه نینتندو رو اذیت
کنه. بعد این جایزه هم یه نکته‌ای داره، مثلا یه خودتون هم الان دارید گوش میدید سررشته دارید تو این قضیه، اگه بتونید مثلا هکای کوچیکم واسه این کنسول بتونی طراحی کنید و ارائه بدید و تایید بشه، حتی مثلا $100 هم میتونن جایزه بهتون بدن.
یعنی کلا اومده یه حرکتی بزنه بدبخت بیچاره هر کی اطلاعات ریز در رابطه با نرم افزار سخت افزار داره و میتونه اینو هک کنه، هک نکن یا پول تو ما میدیم به. از اون طرف خب این به نظر میاد که فعلا که هک نشده که فروشش خوب بوده، کنسول هک بشه بیشتر هم میفروشه، ولی خب از اون ور سود نمیره خیلی. مؤسسه آمار تحلیلی هستش به نام سوپر دیتا که فقط در زمینه کنسول کار نمیکنه، آمارش آمار رسمی نیست هیچ وقت، یعنی اگه اسم این مؤسسه آره چون مؤسسه تحقیقاتی مثل ویجی چارتس و نمیدونم اون زباله ها همینجوری رو حواشی کمی آمار نمیده، میاد تحلیل بازار میکنه و نظر سنجی کلی میکنه و این داستانا، معمولا هم سوپر دیتا اکثر آمارایی که میده آمارای مربوط به فروش نرم افزار و اپلیکیشن و این چیزا میشه. حالا اومده این دفعه در مورد نینتندو سوئیچ صحبت کرده و یه سری آمار هم از فروش این کنسول ارائه کرده.
اینا گفتن که قبل از اینکه آمار خودشو بگیم که اینا مؤسسه سوپر دیتا قبل از اینکه نینتندو سوئیچ بیاد بر اساس پیشبینیایی که میکردن گفته بودن احتمالاً نینتندو سوئیچ ماه اول بتونه 5 میلیون کنسول فروش داشته باشه، ولی نینتندو از اون وقت خودشون گفته بودن که ما به 2 میلیون هم راضییم، یعنی 2 میلیون آمار رویاییه واسه ما تو ماه اول
یا تو سال اول؟
نه تو ماه اول گفته بودن. بعد خب نینتندو خب اون صحبتی که خودش کرده بود و به اون رسید که
تا پایان سال هم انتظار داشتن که 7.2 دهم
آره 7.2 دهم بفروشه. آماری که الان اومده از سمت سوپر دیتا و به نظر میرسه که دقیق باشه، احتمالاً حالا 100,000 تا 200,000 تا فاصله داشته باشه، 2.4 میلیون کنسول نینتندو فروش داشته. اون آماری که خود نینتندو داشته رو تاپ کرده با 400,000 تا، از این لحاظ نینتندو خیالش راحته.
چرا این اصلا پیش بینی ها رو انجام میدن شرکت های تولید کننده سخت افزار مثل نینتندو و هر شرکت دیگه ای؟ اینا میان پیشبینیاشون رو بر اساس کلن پیشبینی ها و پلن های توزیع و عرضه محصولاتشون رو بر اساس سال مالیشون میچینن. سال مالی ها در از 3 ماه فکر میکنم بعد از سال چیز شروع میشه، بعد از سال میلادی شروع میشه،
اوائل مارچ یا اواخر مارچ
دقیقش آقا یادم نیست. ولی نکتش اینه که اینا میان میگن که پیشبینی فروش ما برای ما انقدر، برای مثلا کنسول انقدره. شما شاید بگیم مثلا پیشبینی که پیشبینی، خب پیشبینی که مثلا 10 میلیون نفروش پیشبینی کردی که، نگفتی که انقدر میفروشی. اینا کاملا این که پیشبینیشون مثلا 2 میلیون باشه، خب روی ارزش سهامشون به شکل وحشتناکی تأثیر گذاره. یعنی موقعی که آمار کنسول میاد مثلا میگن 3 میلیون فروخته، 2.4 میلیون فروخته، هر چقدر فروخته بالاتر از پیش بینی بوده، این یک پوینت مثبته و باعث میشه که ناخودآگاه ارزش سهام نینتندو توی بازار سهامی مختلف بره بالا و در اصل داره دارایی نینتندو رو افزایش میده دیگه، سهامش رو با ارزش تر میکنه. از اون طرف ممکنه که بیان اگه خیلی پیش بینی پایین بزنن یا پیش بینی خیلی بالا بزنن که نفروشه یا اون پایین باشه که بگن خیلی خسته نباشیم میفروخت و این داستانا، اونم باز تاثیر منفی میذاره. حتی جالب بدونی که معمولا وقتی یک محصول جدید شرکت تولید کننده سخت افزار معرفی میکنه، مگر اینکه اوف چه محصولی باشه، سهامشون افت میکنه. یعنی مثلا اپل به طور مثال هر سال که آیفون معرفی میکنه، به جز فکرم یکی دو مورد استثناء، سهامش برای مثلا چند روز افت میکنه. یا یعنی که نینتندو اگه یادم باشه زمان ویو له شد سهامش، زمان نینتندو سویچ چون خیلی معرفی کوتاه و جمع جور تر تمیز داشتن و جالب بود، افزایش بده کرده بود ارزش سهامش. این پیشبینی ها در اصل برای همینه و اینا رو میذارن تو گزارش مالیشون، میان میگن تو گزارش مالی سال 2017 ما انقدر داشتیم پیشبینی فروش، انقدر رسیدیم نرسیدیم. آقا شما خدافظ گم شو بیرون اخراجی از شرکت گن زدی بدم.
اینم بگم تخمینایی که این مؤسسه زده، گفته اگه نینتندو سوئیچ با همین منوال خوب بفروشه و نینتندو هم بتونه ساپورت کنه از لحاظ اینکه بازار رو تامین کنه، 7.2 میلیون رو برای پایان سال مالی نینتندو تخمین میزنن که اگر مثلا نگاه کنیم این آمار درستم در بیاد تا آخر سال و بگیم که نینتندو سوئیچ خیلی موفق تر از ویو خواهد بود، چون ویو کلن چه فروخته؟ 13.5 فروخته. چند سال اومده؟
از سال 2013 بودش که اومده شما،
حد دقیقه 3-4 سالی هست تو بازاره و انقدر کم فروخته.
اینم از اخبار، مرسی که همراه ما بودیم. بریم یه موزیک گوش بدیم، برمیگردیم با بخش دوم ویجیکست در خدمتتون هستیم. بریم برگردیم. خب بریم سراغ بخش دوم ویجیکست این هفته. حالا بحث استاروارز و این داستان هم خیلی داغه، ما هم یه بریم سراغ کتاب گینس و بخش ویژه که به استاروارز اختصاص داده، خیلی هم قسمت زیاد داره
ماشاءالله.
بخش مثلا هم تاریخشه، هم بازی آرکیدشه، شوترشه، نمیدونم توی و کالکتبل و اکشن ادونچر و آر پی جی، ام ام او، وهیکل یا هم وسایل نقلیه‌اش دیگه. از آن به خدمتتون که دیگه همین هست. علی الحساب بریم سراغ شوترهایی که بر اساس استاروارز ساخته شده. اولین رکوردی که ثبت شده سریع‌ترین زمان به اتمام رسوندن استاروارز ریپابلیک کماندو بوده که در از بازی FPSیه که سال 2005 توسط لوکاس آرت منتشر شدهش. توی این بازی گیمر نقش یکی از اعضای دلتا اسکوادو میگیره که تشکیل شدن از در از ارتش کماندوهای کلون شده. تو سال 2013 یه گیمری به نام لیزر لان که آمریکایی هم بوده تونسته این کل این بازی رو 2 ساعت و 47 دقیقه و 31 ثانیه پشت سر بذاره و تمام کنه. دمش گرم
دادم که تونسته این بازی رو تحمل کنه و اسپید ران بره.
سریع ترین رکورد تموم کردن سوروایول مود استار وارز بتل فرانت سال 2016 ثبت شده. توی مپ ریبل دیپوت این بازی دو نفر به نام دوقلو هم بودن. جالبش اینه که لیام و جیک تامسون که انگلیسی بودن توی انسان هر 15 تا موج دشمن رو توی این بخش سوروایول مود توی 10 دقیقه و 24 ثانیه از بین ببرن.
اینا هم درمشون
بودن، دوقلو بودن فکر کنم تونستن
آمدهی کنار بودن.
سریع ترین زمان تموم کردن استار وارز بتل فرانت در از بخش داستانی استار وارز بتل فرانت 2، اشتباه نگیرید، قدیم است. آره قدیم دو تا استار وارز بتل فرانت داشتیم که
شماره انگلیسی نوشته می‌شدن، اینا جدیدایی که بایوور داره می‌سازه با شماره یونانی نوشته میشه.
ممکنه من اشتباه کنم ولی در هر صورت سال 2016 یه گیمری به نام CTC که آمریکایی هم بوده تونسته این بازی که سال 2005 منتشر شده رو بخش داستانیشو، یه نکته توضیح بدم، کلا بازی فاز مالتی پلیر داشت، بخش داستانیش هم مپ‌های مالتی پلیر رو بازی می‌کرد. تونسته بخش داستانی رو تو 49 دقیقه و 49 ثانیه تموم کنه و سریع‌ترین رکورد هم برای تموم کردن بازی در از خط داستانی کلون وارز توی اساواز بتل فرانک که سال 2004 منتشر شده و 39 دقیقه و 8 ثانیه است که مربوط میشه به یک گیمر انگلیسی به نام الکس لیمی که سال 2016 این رکورد رو ثبت کرده.
من همیشه بازم سوال بود که چرا دوباره این اسم بتل فرانک رو انتخاب کرده.
نمیدونم والا، ولی کلن که چیز نیستش، من فازر خیلی بعدی بر علیهش نیستش، خداروشکر سرچم میکنی فقط جدیده میاد قدیمی. بیشترین کاراکتر یعنی در اس اسپشیال کاراکتری که توی استاواز بتل فرام مورد استفاده قرار گرفته طبق آماری که خود ای منتشر کرده گیمرا 29.8 میلیون دقیقه از بازی رو با در اس کاراکتر اسپشیال کاراکتر بوبا فت که یکی از بانتی هانترهای خود اصلی سری هم بود توی قسمتای تو سگانه‌ای که دوم ساخته شد و علاوه داستانی اوله بوبا فت بودش. خیلی هم با اینکه شخصیتش اب میره و اینا تو بعدیا پسرش میاد هم کار خوش هم بانتی هانتر بودن
ادامه دن آره.
تو این رده بندی هم که منتشر کردن لوک اسکایواکر دومین کاراکتری بود و هن سولو هم سوم کاراکتره در اصل اسپشیال کاراکتری بوده که مورد استفاده گیمر رو قرار گرفته.
دوست پیدر بیشتر دوست داشتم.
حالا دیگه نمیدونم والله. رکوردهای دیگه هم که میخوایم در رابطه باش صحبت کنیم، بازی اکشن ادونچری بوده که بر اساس استار وارز ساخته شده، اولین بازی از این سری استار وارز که این قابلیت رو به شما میداده که لایت سیبر یا همون شمشیرهای نوری که تو سری خیلی معروف و اینا رو به واسطه موبایل کنترل کنی. بازی بوده که گوگل دسامبر 2015 در از منتشرش کرده به نام لایت سیبر اسکیپ که در یه بازی اینترنتیه، شما موبایلتون میتونید بازی بکنین. توی بازی که نمای اول شخص هم دنبال میشه شما با حرکت موبایلتون در از لایت سیبر رو کنترل میکنین و بعد باش استون تروپر رو مبارزه بکنین.
چقدر گوشی ترکیده سنی؟
آره
علت جواب زده شده.
اولین بازی از سری استاوارز که از کنترلر حرکتی استفاده کرده بازی استاوارز د فورس آنلیش بوده که سال 2008 منتشر شده. حالا شاید بگین که چجوری استفاده شده، چون بازی اصلش برای ایکس باکس 360 و پی اس 3 و اینا بود و سوم شخص بود، هیچ قابلیت کنترل حرکت و اینا هم نداشت. نسخه ویش این قابلیت رو داشت که با وی موت و اینا لایت سیبر رو حرکت بدین و ولی در نهایت اولین بازی که توش مبارزات با لایت سیبر قرار گرفته بازی بوده که در از شرکت پارکر برادرز با عنوان استار وارز جدای آرنا تو سال 1983 برای آتاری 2600 ساخته. اولین بازی بوده که توش لایت سیبر میتونستین استفاده کنین برای مبارزه. بازی هم اینجوری فاز پیت فایت داشته، از بالا نشون میدادن لایت سیبر اینه نخ بوده این. سریع ترین زمان تموم کردن بازی استار وارز اوبی وان که در اصل برای پی سی تو سال 2001 ساخته شد و عرضه شد و برای ایکس باکس هم در ادامه منتشر شد تو سال 2015 ثبت شده که همون لیمی که گفتم، الکس لیمی
خیلی پیگیره قضیه،
دور رفته هرچی رکورد داده برای خودش ثبت کرده. بریتانیایی هم هستش، تونسته توی 1 ساعت و 14 دقیقه و 18 ثانیه بازی رو تمام کنه. کمیاب ترین میشه گفت کمیاب نه نایاب ترین بازی استار وارز ریترن آف دی جدای ایواک ادونچر، ایواک در از اسم یکی از نژادهای بازی سریه که سال 1983 برای آتاری منتشر شده. یه بازی شوتم اپ که آتاری برای به صورت اختصاصی برای آتاری 2600 منتشر شده و نکته جالبش اینه که بازم توسط پارکر برادرز توسعه پیدا کرده و چون خیلی بازی سخت بوده و اینا مورد توجه قرار نگرفته اون موقع، بعدن بازی جمع شده. قیمتی که آخرین قیمت و آخرین خرید و فروشی که از این بازی انجام شده بین خود گیمرها مربوط میشه به سال 1997 که یه کارتریجش با قیمت 1680 دلار
یه اول فرد
و بدر شده. بعد جالبش اینه که لری گیلبر که یکی از دیزاینرهای بازی بوده نسخه پروتوتایپ این بازی رو به یکی از پسر یکی از دوستاش فروخته.
خیلی
مقدار فروخت. بعد سال 97
خیلی فکر کنم خونه میشد بخری اون موقع،
خیلی گرون بوده. الان یعنی بخوای بخری فکر کنم مثلا حداقل 30-40 هزار دلار قیمتش باشه. عرضم به خدمتتون که موفق ترین بازی که بر اساس استار وارز ساخته شده، یا اینکه نه زده موفق ترین بازی که بر اساس اسباب بازی ساخته شده لگو استار وارز 2 د اوریجینال تریلوژی بوده که سال 2006 توسط لوکاس آرتس منتشر شدهش. در اصل این توی که من اینجا نوشته منظورش اینه کلا بازیایی که بر اساس یعنی فقط لگو استار وارز رو ملاک قرار نداره، تمام لگوها و بازیایی که بر اساس اسباب بازی ساخته شدن. موفق ترین بازیشون چیز بوده، همین استاوارز لگو استاوارز 2 اورجینال تریلوژی بوده که توی گیم رنکینگ امتیاز 86.83% رو به دست آورده و بالاتر از اسکای لندر سواب فورس قرار گرفته که امتیاز 84.68% رو به خودش اختصاص داده. سریع ترین در از زمان برای تموم کردن لگو استار وارز د کامپلیت ساگا ملاک هم قرار ندادن چند درصد بازی کامپلیت شده باشه، چون خیلی طول میکشه بخواد 100 درصدش کنی. 3 ساعت و 44 دقیقه و 46 ثانیه بوده، توسط یک گیمر فنلاندی سال 2015 ثبت شده و اینکه رو پی سی هم بازی کرده. پرفروش ترین بازی استار وارز هم توی ژانر اکشن ادونچر بازی لگو استار وارز کامپلیت ساگا بوده سال 2007 که کل سری یعنی 6 تا عنوان اولیه رو به شامل می شده. عرضم به خدمتون که تا 4 آپریل سال 2016 تونسته 15.57 میلیون نسخه ازش روی 4 تا پلتفرم وی دی اس پی اس 3 و ایکس باکس 360 فروش داشته باشه. خیلیه 15 میلیون برای همچین بازی. اشتباه نکنین که در از این کل سریه، چون کل سری نیستش و من یه جا دیدم کل سری که چقدر فروخته. بذارین یه دسته یک سرچ بذارم تا بهتون بگویم دقیقش رو. سرچ دادم پیدا نکردم.
پیدا نکردم
ولی اینجوری هست دیگه. ممکن هم هستش که این آماری که داده فقط به اکشن ادونچر اختصاص پیدا نکرده، با توجه به 15 میلیون بودنش احتمالا کل سری استاوارز. یه مقدار کوتاه رفتیم این قسمت رو تا زمان کلی پادکست زیاد نشه. بازم میگم اگه بحث ویجی باشه ما حتما سعی میکنیم که زمان بیشتری بهش اختصاص بدیم، ولی تمرکزمون روی اینه که همین یک ساعت یک ساعت خورده نگه داریم پادکست رو، که وقت زیادی هم از شما نگیره و ما میتونیم سریعتر آماده بکنیم هر قسمت رو.
منم خداحافظی میکنم اینجا، امیدوارم که همینجوری بازی های خوب معرفی شن، چون الان بازی خوب نمیاد فقط معرفی میشه. ایتیری هم که منتظرش هستیم. من خداحافظی میکنم.
مرسی که همراه ما بودیم و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا ویجیکست بعدی، خدا نگهدار.